اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. وزارت خارجه ایالات متحده محدودیت های یک جانبه را بر واردات برخی اقلام مشخص باستانی افغانستان به داخل امریکا وضع کرد. دفتر سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه با نشر بیانیه گفت که این اقدام به منظور حفاظت از میراث‌های فرهنگی مردم افغانستان صورت گرفته است. در این بیانیه آمده که با در نظر داشت وضعیت و شرایط موجود در افغانستان، ایالات متحده تصمیم گرفته که این محدودیت‌های فوری وارداتی را به گونه یک جانبه وضع کند. این محدودیت ها در هماهنگی با ادارات گمرکات و حفاظت سرحدات ایالات متحده و همچنان وزارت های امنیت داخلی و خزائن این کشور دیروز وضع شد و از همین تاریخ قابل اجرا است. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که هدف از وضع این محدودیت های وارداتی جلوگیری از قاچاق آثار باستانی افغانستان و انتقال آن به بازارهای ایالات متحده، ممانعت از تاراج میراث‌های فرهنگی افغانستان و مبارزه با فروش این آثار توسط سازمان‌های دهشت افغان و جنایتکار است. این بیانیه به گونه مشخص از هیچ گروهی به عنوان سازمان دهشت افغان یا جنایتکار نام نبرده است. اسناد فاش شده بانک کردیت سوئیس حاکی از آن است که اختر عبدالرحمن، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای، میلیون ها دلار کمک های خارجی به احزاب مجاهدین افغانستان را مدیریت کرده و گمان زنی های در مورد اختلاس و دست برد به این پول ها وجود دارد. هنگامی که احزاب جهادی افغان بر ضد تهاجم قشون سرخ اتحاد شوروی پیشین بر افغانستان می جنگیدند، ایالات متحده، عربستان سعودی و شمار از کشورهای دیگر از طریق پاکستان با آنان کمک مالی فراهم می کرد و این پول ها در بانک کردیت سوئیس جمع می شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که پول های کمک شده به مجاهدین افغان از حساب بانک کردیت سوئیس به اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای به ریاست جنرال اختر عبدالرحمن انتقال می یافت تا از آن برای آموزش و فراهم آوری امکانات و تسلیحات به تنظیم های جهادی در افغانستان استفاده شود. نیویورک تایمز گزارش داده که در سال 1985، درست در زمانی که رونالد ریگان، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، دستور نظارت بیشتر بر کمک های امریکا به مجاهدین افغان را صادر کرد، حساب به نام سه فرزند جنرال اختر در بانک کردیت سوئیس باز می شود و بر اساس این گزارش در سال 2003 حدود 307 میلیون دلار در این حساب موجود بود. شش ماه پس از افتتاح حساب نخست، حساب دیگری به نام فرزند دیگر جنرال اختر در این بانک سوئیسی باز می شود که بر اساس گزارش ها و اسناد فاش شده در سال 2010 میلادی بیش از 9 میلیون دلار در این حساب وجود داشت. دو فرزند این جنرال پاکستانی از ابراز نظر در مورد این حسابات امتناع ورزیده و یک فرزند وی گزارش های نشر شده را نادرست خوانده است. جنرال اختر عبدالرحمن از سالهای 1979 تا 1987 رئیس ایسای بود و در اگست 1988 در سانحه هوایی یک جا با جنرال زیاولق، حاکم پیشین نظامی پاکستان، کشته شد و هیچگاهی به سرقت پولهای کمک شده به مجاهدین افغان متهم نشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که مایل است برای حل اختلافات با هند مناظره تلویزیونی با نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور داشته باشد. آقای خان روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسی آرتی گفت که اگر اختلافات از طریق بحث حل شود، برای میلیاردها نفر در شبه قاره هند مفید خواهد بود. آقای مودی تا اکنون به درخواست عمران خان پاسخی نداده است. عمران خان ادعا کرد که هند به کشور متخاصم برای پاکستان تبدیل شده و به گفته ای وی روی همین دلیل تجارت بین دو کشور به حداقل رسیده است. پیش از این رزاق داوود، یک مقام ارشد تجاری پاکستان، به خبرنگاران گفته بود که از روابط تجاری با هند حمایت می کند چون به نفع هر دو کشور است. هند و پاکستان دو قدرت هسته‌ای در جنوب آسیا از زمان استقلال در سال 1947 میلادی همواره در رقابت با هم بودند و تا اکنون سه بار بر سر کشمیر و جدایی بنگلادش با هم جنگیدند. قرار است عمران خان امروز چهارشنبه به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین بر ادامه حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که در این ملاقات که روز سه‌شنبه انجام شد، رئیس جمهور بایدن همچنان روی تعهد ایالات متحده به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین تاکید ورزید. بر اساس این اعلامیه رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه اوکراین گفت که واشنگتن با کمک‌های امنیتی و اقتصادی خود به کیف ادامه خواهد داد و آمریکا آماده است تا در صورت حمله بیشتر روسیه بر خاک اوکراین به گونه عاجل و قاطع واکنش نشان دهد. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت، اقدامی که خشم غرب را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به این اقدام مسکو دیروز از وضع تعزیرات اقتصادی جدید بر روسیه خبر داد. آقای بایدن گفت که امریکا ارتباط ادارات دولتی روسیه با نظام مالی غرب را قطع کرده است. رئیس جمهور امریکا هشدار داد که اگر روسیه گام بیشتر در جهت حمله بر اوکراین بردارد، با تعزیرات بیشتر و شدیدتر روبرو خواهد شد. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که به باور این سازمان روسیه هنوز هم قصد یک حمله بزرگ بر اوکراین را دارد. آقای ستولتنبرگ روز سه‌شنبه در جریان صحبت با خبرنگاران همچنان از روسیه خواست تا از مواضعش عقب نشینی کند و افزود که برای حمله نکردن هیچگاه دیر نیست. در یک انکشاف دیگر اولف شولز صدر اعظم آلمان گفت که در صورت حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین، آلمان و اتحادیه اروپا آماده وضع تعزیرات بیشتر بر مسکو اند. صدر اعظم آلمان احتمال حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین را رد نکرد و بر رسمیت شناختن مناطق لوهانسک و دونتسک اوکراین توسط روسیه را خلاف قوانین بین المللی و نقض حاکمیت ملی اوکراین خواند. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. آخرین جلسه محاکمه عبدالرزاق عریف، مرد افغانی که بعد دست داشتن در جرایم جنگی و نقض حقوق بشر متهم است، دیروز در شهر لاهه هالند برگزار شد. سارون والندوسیا به صدای آمریکا گفت که او از دادگاه خواستار 12 سال حبس برای آقای عریف شده است، مردی که ادعا می شود در اوایل دهه 60 هجری خورشیدی یکی از مسئولین بلندپایه زندان پلچرخی در کابل بود. ولی آریان جریان این محاکمه را دنبال کرده و گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
در اینجا در دادگاه محلی لاهه آخرین روز دادگاه عبدالرزاق عریف در لاهه بود، مردی که به جرایم سنگین جنگی و حقوق بشری در افغانستان متهم است، کسی که بین سالهای 1361 تا 1367 هجری خورشیدی از مسئولین مهم زندان پلچرخی کابل و باری هم فرمانده این زندان بود.
سارن مول این دوسیه به صدای امریکا گفت که بسیار مهم است که چنین جنایات در هلند پیگیری می شود.
فرد متهم به ارتکاب جرایم جنگی که یک جرم بسیار سنگین است متهم است. مثلا او را به رفتار غیر انسانی با زندانیان سیاسی در زندان پلچرخی کابل در دهه 80 میلادی و زندانی ساختن خودسرانه این زندانیان متهم کرده ایم.
هرچند سارن فول و شماری از شاهدان در محکمه از اتهامات سنگین بر عبدالرزاق عریف پرده برداشتند، اما وکیل مدافع این مرد گفت که او مرتکب جنایت نشده است و نیز درخواست 12 سال زندان به این مرد محسن را غیر عادلانه خواند، چون به گفته وی حد اکثر حبس در هلند 10 سال است.
در این دوسیه آقای عریف به ارتکاب جرایم جنگی بدرفتاری با زندانیان در نتیجه برخی شرایط متهم شده است، اما او به ارتکاب جرایم جنگی قتل یا تجاوز جنسی یا شکنجه افراد متهم نشده است. بنابراین به نظر ما تفاوت بین انواع مختلف ارتکاب جرایم جنگی با جرایمی که در آن افراد کشته می شوند باید در نظر گرفته شود.
عبدالرضا قریف در سال 2001 به هلند آمد و شهروندی این کشور اروپایی را نیز دارد. در سال 2019 پلیس هلند این مرد 76 ساله را بازداشت کرد. شاهدان زیاد علیه این مرد گواهی دادند. یکی از آنان راتب فقیری است، مردی که خودش نیز 6.5 سال زندانی بود.
ما در جریان 6.5 سال زندان از ادامه های دستجمعی گرفته تا شکنجه تا آزار و اذیت جسمی و روانی زندانی ها در پلیچرخی از شاهد شستم و دوران بود که آقای حریف هم مسئولیت داشته بسید.
حدود جوشان یکی دیگری از شاهدان این پرونده است. این مرد نیز 7 سال در زندان پلچرخی زندانی بود. مردی که اکنون از دادگاه می خواهد تا عدالت را به گونه که درست تامین بکند.
من در مورد شکستن دست و پای خود اینجا شهادت دادم که دست و پای من شکستن در اثر لحت و کوب و شکنجه و از شرایط بسیار بد زندان شکایت کردم و از کشتاری که در اون زمان صورت گرفته، مردم ها به قتل رسیده، اعدام شده.
پیش از عبدالرضا قریف، هلند افراد دیگری را نیز از افغانستان که مرتکب چنین جرایمی شده بودند دادگاهی کرده است. از این میان افرادی هم زندانی شده بودند. پرونده عبدالرضا قریف اما پیچیده تر، جنجالی تر و سنگین تر از دیگران بوده است. شاید از همین خاطر دادگاه تصمیم گرفته است تا حکم نهاییش را در پیوند به این پرونده کمی دیرتر اعلام بکند، زیرا شاید نیاز برای کار بیشتر در پیوند به این پرونده باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان صحی ولایت کندز میگویند که تیم‌های صحی برای محو پولیو تلاش دارند، اما برای محو و نابودی پولیو همکاری مردم و رسانه‌ها حتمی و لازمی است. فرزانه اسرا افندی در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولین صحی کندز در شمال شرق افغانستان میگویند که تیم‌های صحی برای محو پولیو تلاش دارند، اما برای محو و نابودی پولیو همکاری مردم و رسانه‌ها حتمی و لازمی است. مسئولان صحی در کندز میگویند که تیم‌های صحی برای محو پولیو تعهد دارند و به گونه شبانه روزی در تلاش محو فلج اطفال در این ولایت هستند. دکتر غلام جیلانی، عامل کتلوی صحت عامه کندز، در گفتگوی با رادیو آشنا صدای امریکا گفت تیم‌های صحی تلاش می‌کنند که واکسن پولیو را به تمام اطفال برسانند تا از این مرض خطرناک نجات داده و وقایه شوند. وی همچنان از رسانه‌ها خواست تا برای دادن آگاهی در مورد اضرار پولیو تلاش کنند و آگاهی لازم صحی را به مردم بدهند.
واضح هست که تیم صحی ما تلاش میکنه که ما به هر طفل رسیدگی بکنیم و تمام طفلای واجد شرایط در هر ساحه و در هر منطقه که باشه برش واکسین برسانیم، اطفال از این مرض خطرناک نجات و یا به اصطلاح با تطبیق واکسین وقایه بکنیم و تعهد داره تیم صحی که به مردم خدمت بکنه.
در کنار این، شهروندان کندز نیز میگویند که برای محو پولیو اطفال زیر 5 سال باید قطرات واکسین تطبیق گردد. طلا محمد درویش، باشنده ولایت کندز، گفت هرگاه مردم در ولایت کندز با تیم واکسیناسیون همکاری نکنند و در قسمت واکسین کودکانشان بی‌توجه باشند، اما کودکان به فلج اطفال مبتلا می شوند.
می توانیم که اطفال نوزادی را 5 سال خود در وقت که واکسیناتوران در محل یا منطقه ما میاد باید واکسین نماییم تا بتانیم پولیو یا فلج را گیری کنیم. فقط توجه والدین را در مورد خواهان هستم تا یک آینده بهتر برای اطفال خود آماده کنیم.
در همین حال عالمان دین در کندوز از شهروندان می خواهند که به توصیه های صحی عمل کنند. عبدالحکیم زاهد عالم دین در کندوز از عالمان با رسوخ دینی می خواهد که از طریق مساجد و منابر در قسمت آگاهی رساندن به مردم با نهادهای صحی همکاری نمایند.
خانواده ها باید طفل های خود از گرد و خاک دور نگه دارند. تغذیه درست بکنند و همچنان متوجه صحت اطفالشان باشند تا کودک به مریضی پولیو گرفتار نشود.
مقامات صحت در این ولایت میگویند دلیل اصلی محو نشدن پولیو یا فلج اطفال آگاهی نداشتن خانواده ها و محروم شدن کودکان از واکسین پولیو است. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کندوز.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیته بین المللی صلیب سرخ با نگرانی از افزایش 30% نیازمندی مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه خبر می دهد. در این حال سفارت افغانستان در دهلی نو گفته است که روند انتقال نخستین مرحله هزاران تن گندم از کمک های هند به مردم افغانستان روز سه‌شنبه 22 فوریه آغاز شده است. نسرین محمود عزیزی در مورد روابط هند با طالبان در خلال کشیدگی ها بین هند و پاکستان و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی افغانستان مصاحبه با آقای خانجان الکوزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای الکوزی در حالی که صلیب سرخ از افزایش نیازمندی های افغان ها به کمک های بشری گزارش داده، هند روند انتقال گندم به مردم افغانستان آغاز کرده. از نظر شما این کمک ها در حالی که هند رابطه نزدیکی با حکومت طالبان نداره چگونه تعبیر میشه؟
دیگه شک نیستن صلیب سرخ که گفته که نمی نیازمندی زیاد هستن و کمک ها کم است و از طرف دیگه بیروزگاری زیاد هستن، اصلا تشبوسات کاملا از بین رفتن، فابریکات استاد هستن، تجارت کم شده میرن، واقعیت گفی هستن. اما چون هندوستان به دولت یا امارت طالبا ارتباط مستقیم نداره، اما غیر مستقیم هم تجارت به هندوستان جریان داره و هم هندوستان کمکای خدا تا حد ممکن کوشش میکنه که به مردم افغانستان روان کنن. مثل که دیگه دنیا کمک ها میکنن، هندوستان هم تلاش داره و حتی اضافه از 50,000 تن گندم کمک کردن که او باید به افغانستان بین و به مردم افغانستان کمک صورت بگیره. از این نگاه به هر صورت مگر از لحاظ تجارتی هندوستان تقریبا چهارمین یا پنجمین شریک تجارتی ما هستند در منطقه و تجارت ما و صادرات و واردات ما نرمال از هندوستان جریان دارند. ما این سال تقریبا اضافه 400 میلیون دلار میوه تازه و خشک نباتات طبی به هندوستان روان کردیم. ما از رای واگا به هندوستان به شکل منظم تجارت میکنیم و تمام معانی و مشکلاتی که قبلا موجود بودن از طرف پاکستان رفع شده.
آیا هند رقیب دیرینه پاکستان در تلاش برای راهیابی دوباره به افغانستان است؟
دمی و آخر که و 50,000 تن گندم کمک کرده بودند و پیشنهادشی بود که از رای پاکستان باید از رای واگا بره. پاکستان بعضی شرط ها داشتند که باید ای از دموترهای خود پاکستان باید انتقال داده شوه و همی مشکلات بودند، بعضی ملاحظات بودند، اما در ای و آخر تلاش صورت گرفتند که با موترهای پاکستانی و افغانی باید ای انتقال صورت بگیرند و کدام مشکلی نیست. امروز 50 موتر از رای واگا داخل خاک پاکستان شد و با زودترین فرصت امیدوار هستیم که به افغانستان برسن. یک عملی بسیار خوب هستن و پاکستان هم حسن نیت نشان میدن به خاطر که کمک ها صورت بگیره و نیازمندی مردم افغانستان هستن، یک همکاری بشر دوستانه هستن. این تلاش وجود داره، در اینجا شک نیست که هندوستان نمیخواد که روابط خود از لحاظ تجارتی و از لحاظ فرهنگی و سیاسی با افغانستان قطع بکنند. بلن از رای چابهار و از رای بندر عباس تجارت جریان داره. تجارت از امی طرف اموال هندی که اصلا از امی طرف انتقال داده میشه و تجارت اصلا گرچه پیلن رسمیت وجود نداره با زیادی از کشورها افغانستان و حتی با اکثر کشورها افغانستان فعلا به رسمیت شناخته نشده، اما مناسبات دارن. هندوستان هم یکی از اون کشورهایی هستند که رسمی نیست، اما تماسایشان هستند و در اوجه سفارت قبلی وقت جمهوریت ما سفیر وجود داره و اداره هات هستند. به شکل از اشکال مثل که ما به دیگه دنیا یا از طریق دوبی یا از طریق ترکیه درچه مشکلات انتقال پول اصل اطراف کرده تو چیزان نیستند، اما ایده تمام دنیا هستند، تنها در هندوستان نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ویلیام براد، رئیس سابق بانک جهانی در افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، میگوید اقتصاد افغانستان قبل از حاکمیت طالبان و دلیل خشکسالی و ادامه جنگ ها در وضعیت بد قرار داشت و اکنون تلاش ها برای نجات مردم و ثبات اقتصادی در اولویت کاری قرار دارد. آقای براد میگوید طالبان بودجه 3 ماهه مصارف خود را آماده کردند که نشان می‌دهد عواید داشتند و یک نشانه مثبت است. آقای براد در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در 6 ماه حاکمیت طالبان چنین پاسخ داد.
اقتصاد افغانستان در شرایط قبلی نیز بسیار ضعیف بود که دلیل آن خشکسالی و از دست رفتن اعتبار بود. اما با روی کار آمدن طالبان حدود 8 میلیارد دلار سرمایه افغانستان قطع شده. اقتصاد کشور با رکود عمیق روبرو شد. بدون عواید سطح فقر در کشور بالا رفت و گرسنگی و سوء تغذیه مشکلات است که با اقتصاد افغانستان اکنون یکجا شده و روز به روز بدتر می شود. این وضعیت اقتصادی افغانها را با سوء تغذیه و هلاک شدن از گرسنگی روبرو ساخته است.
اقتصاد افغانستان تا حدی در 2 دهه گذشته رشد نموده بود و پول زیاد از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌رسید. اما در حال حاضر با تضاد بر طالبان، راه حل جلب توجه سرمایه‌گذاری خارجی چی است که به اقتصاد کمک کند؟
در کوتاه مدت برای حفظ جان مردم و مراقبت از آنچه از اقتصاد باقی مانده است توجه خواهد شد. قسمی که اشاره کردم قبل از سقوط حکومت سابق اقتصاد در وضعیت بد بود و اکنون بدتر شده است. اما در حال حاضر بحران بشری و در این حال قحطی در اولویت برنامه های کاری قرار دارند. این کار از طریق سکتور خصوصی افغانستان باید انجام شود تا از بدتر شدن اقتصاد به دلیل شوک از بین رفتن کمک های بین المللی جلوگیری شود. بنابراین باید کمی از هر دو کار، نجات مردم از گرسنگی و ثبات اقتصاد صورت گیرد.
پول افغانی بهای خود از دست داده و مردم به وضعیت اقتصادی اعتماد ندارن و به قرضه ها نیز دسترسی ندارن. با این وضعیت برای طالبان به نظر شما چی گزینه‌های برای رسیدگی به اقتصاد افغانستان باقی مانده است؟
طالبان بودجه 3 ماهه را آماده کردند که خوب است. آنها از گمرک و سایر منابع اندک درآمد در حین جنگ و کمی بعد از تاریخ 15 آگوست جمع آوری کردند. این یکی از نشانه‌های مثبت برای اقتصاد است. آنها اکنون میخواهند بودجه 1 ساله را ترتیب کنند که در اول حول امسال منتشر میشود. باید آنها در محاسبه بودجه و در این حال در نشان دادن مصارف عواید شفاف باشند. اما مشکلات زیاد است که برای آنها دشوار است به آن رسیدگی کنند. باید این مسئله برجسته شود که افغانستان با قطع کمک های بین المللی با یک شوک اقتصادی روبرو شد که هیچ کشور جهان تا کنون در این وضعیت با مشکل عظیم روبرو نشده است.
با وجود که وضعیت امنیتی در افغانستان در حکومت طالبان تا حد بهتر شده، اما وضعیت اقتصادی همراه با خشکسالی در کشور بهتر نشده است. نظر شما در مورد 6 ماه آینده اقتصاد افغانستان چی است؟
به نظرم 6 ماه آینده برای افغانستان دشوار است، بخصوص در مناطق دور افتاده که زارعین برای سال آینده کشت می کنند. آنها از خشکسالی سال گذشته زیان دیدند. در مناطق شهری کارگران روزمزد و کارمندان دولتی همه عواید زندگی خود را از دست دادند و این رقم هر روز افزایش می دهد. کمک های بشری در راست، اما این امداد رنج مردم را کاهش می دهد اما از بین نمی برد. بنابراین امور قبل از آن که بهتر شود بدتر خواهد شد. در کوتاه مدت تلاش بران است که از این وضعیت بعد چیز خوبی به میان بیاید و در این میان نیاز به دخالت بانک های بین المللی برای انتقال پول است که راحت بتوانند در انتقال پول شماری از افغان های خارج که برای قارب خود میفرستند کمک کنند. در این حال برای حل برای مشکل جریان پول در افغانستان نیاز است. مقدار زیاد پول نقد دلار به افغانستان فرستاده شده است، اما حکومت باید اجازه چاپ نوت‌های افغانی را بدهد تا مشکل جریان پول کاهش یابد. حمایت از سیستم بانک صورت گیرد تا پول امداد بشری برای کمک به مردم نیازمند برسد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تصمیم حکومت روسیه مبنی بر رسمیت شناختن استقلال مناطق دونستک و لوهانسک در شرق اوکراین واکنش تند جهان غرب به شمول ایالات متحده را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مراودات تجارتی با این مناطق را منع کرده و انتظار می رود که یک بسته از تحریم های جدید علیه مسکو را نیز اعلام کند. جزئیات بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن.
تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر برسمیت شناختن استقلال مناطق دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین واکنش تند جهان غرب را برانگیخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با امضای یک فرمان اجرایی هر گونه صادرات و واردات با این مناطق را منع کرده است. قصر سفید گفته است که این فرمان اجرایی متمایز از تعزیرات شدید اقتصادی است که ایالات متحده و متحدین آن در پاسخ به اشغال بیشتر اوکراین بر روسیه وضع خواهند کرد. به دنبال به رسمیت شناختن استقلال دونیتسک و لوهانسک، روسیه از اعزام نیروی حافظ صلح به این مناطق نیز خبر داد. جولیان سمیت، نماینده ایالات متحده در ناتو، میگوید که به باور او رئیس جمهور روسیه هیچ علاقه ای برای دیالوگ سیاسی پیرامون وضعیت اوکراین ندارد.
در هفته های اخیر ایالات متحده و متحدین ناتو برای روسیه واضح کردند که ما مشترکاً علاقمند دیالوگ هستیم و در جریان این مدت از روسیه می‌خواستیم تا مسیر تنزدایی را انتخاب کند، ولی اتفاقات اخیر، سخنرانی دیشب رئیس جمهور پوتین و برسمیت شناختن به اصطلاح جمهوریت های دونسک و لوهانسک نشان می‌دهد که رئیس جمهور پوتین صادقانه علاقمند دیالوگ نیست.
اتحادیه اروپا تصمیم روسیه را تخطی آشکار قوانین بین المللی خوانده و از تصمیم مبنی بر وضع تعزیرات بر بانک های خبر داده است که فعالیت های مالی روسی را در مناطق جدایی طلب اوکراین اداره می کنند. در عین حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا نیز از اعمال تحریم های تازه بر سکتور بانکی روسیه خبر داد.
بریتانیا و متحدین ما اعمال آن تحریم ها را بر روسیه آغاز خواهیم کرد که از قبل آن را آماده کرده بودیم و بر افراد و اشخاص وضع می شود که برای کرملین اهمیت استراتژیک دارد.
با ادامه تنش ناشی از حضور بیش از 150 هزار سرباز روسی در نزدیکی اوکراین و احتمال اشغال آن کشور توسط روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین احتمال جنگ تمام عیار علیه کشور خود را کم اهمیت جلوه داد.
ما باور داریم که یک جنگ و تنش تمام عیار از جانب روسیه علیه اوکراین صورت نخواهد گرفت، ولی اگر صورت گیرد ما حکومت نظامی را اعلام خواهیم کرد.
پس از اقدام مسکو مبنی بر رسمیت شناختن استقلال دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین، قوه مقننه روسیه نیز امروز توافقات دوستی و همکاری دو جانبه با این مناطق تحت تصرف جدایی طلبان اوکراینی را تصویب کرد. همزمان با تحولات تازه سیاسی پیرامون اوکراین، درگیری میان اردوی این کشور و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین ادامه داشت و کیف از کشته شدن دو سرباز اوکراینی و زخمی شدن 18 تن دیگر خبر داده است.
در این بخش برنامه می رسیم به ختم سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی را شما بعد از این روی همین موج شنیدن می تونین. جایی که دوباره به خدمت شما حاضر می شویم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.